ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان. دیدبان حمایت از رسانه ها میگوید به امنیتی مانع پوشش درست انتخابات شده است و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، اما دفتر مطبوعاتی او میگوید هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. ده ها نفر از مخالفین مسلح در قندهار کشته شدند و امریکا از کره شمالی خواستار شد تا از اعمال تحریک‌آمیز خودداری کند. مشروع اخبار. در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، اما دفتر مطبوعاتی او میگوید هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. یک مسئول دفتر مطبوعاتی آقای خلیلزاد در پاسخ به این سوال رادیو آزادی که آیا او با هیئت طالبان ملاقات خواهد کرد یا نه، در ایمیل خود نوشت که آقای خلیلزاد پس از ملاقات ها در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک برای مشوره ها در پاکستان است و این نوشت که هیچ گونه گفتگو با طالبان را نمیتواند تایید کند. این مسئول دفتر خلیلزاد که نخواستن نامش ذکر شود، اما نوشته است که هر نوع مشوره یا گفتگوی آقای خلیلزاد به معنای اثرگیری پروسه یا گفتگوی صلح افغانستان نخواهد بود. طالبان میگویند یک هیئت ارشد به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر این گروه در قطر امروز به اسلام آباد می رود. حکومت افغانستان در واکنش به سفر هیئت طالبان به پاکستان میگوید که صلح اولویتش است، اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب در توییتر خود نوشت که این هیئت با مقامهای پاکستان در مورد یک رشته مسائل مهم صحبت میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اوایل ماه گذشته گفتگو با طالبان را لغو ساخت. این گفتگوها پس از آن لغو شد که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بعد از 9 دور مذاکرات با طالبان به یک توافق با آنها نزدیک شد. بود. طالبان از آتش بس و گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند. مقامات قندهار میگویند در 3 واقعه جداگانه در این ولایت 2 پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. جمال ناصر بارکزی سخنگوی پلیس قندهار به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب که شب گذشته می‌خواستند با ولسوالی شورابک حمله کنند، با حمله هوایی مأموریت حمایت قاطع ناتو روبرو شدند. آقای بارکزی می‌افزاید که در این حمله 35 نفر از طالبان کشته و 16 تن دیگر آنها مجروح شدند.
شب گذشته نیروهای آیسف در منطقه سیدان ولسوالی شورابک بمباردمان کردند که در نتیجه 35 نفر مسلح کشته و 16 تن دیگر زخمی شدند. اکثر کشته شدگان و زخمیان را به آن سوی خط دیورن به منطقه گردی جنگل انتقال دادند و آنها اصلا برای یک حمله تجمع کرده بودند.
سخنگوی پلیس قندهار می افزاید که مخالفین مسلح شب گذشته به یک پسته امنیتی ولسوالی ارغنداب نیز حمله کردند که در نتیجه 2 پلیس کشته و 1 زخمی شده است. او می افزاید که بعد از این حمله نیروهای بین المللی مخالفین مسلح را در یک منطقه میان ولسوالی های شاولیکوت و ارغنداب بمباردمان کرد که در نتیجه 15 نفر آنها کشته شدند. شورشان طالب هنوز در مورد این اظهارات سخنگوی پلیس قندهار کدام تبصره نکردند. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به نیروهای افغان تلفات وارد شده است. عمر زباک سخنگوی والی هلمند در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که نیروهای دولتی با شورشان طالب در حوزه 9 شهر درگیر شدند، ولی گفت که به طرفین تلفات وارد شده است. آقای زباک کدام رقم تلفات ارائه نداشت، ولی یک منبع پلیس که نخواست نامش ذکر شود با رادیو آزادی گفت که در این حمله 8 پلیس کشته شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند، ولی کشتن 5 سرباز افغان را در گریشک ادعا می کنند. مقامات این ادعا را رد کردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آمریکا از کره شمالی خواستار شد تا از اعمال تحریک‌آمیز خودداری کرده با گفتگو درباره برنامه اتمی خود متحد بماند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بعد از اینکه کره شمالی امروز حداقل یک راکت را پرتاب کرد، گفت از پیونگیانگ خواسته شده تا فیصله های شورای امنیت ملل متحد را رعایت نموده از اعمال تحریک‌آمیز خودداری کند. ژاپن گفت کره شمالی با نقض فیصله نامه های شورای امنیت ملل متحد دو راکت پرتاب کرده و به ساحه اقتصادی ژاپن رسیده است. بعد از ملاقات رهبران کره شمالی و آمریکا در ماه جون گذشته که گفتند مذاکرات دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کره اثر گرفته خواهد شد، این نهمین راکت است که پیونگیانگ پرتاب می‌کند. از سوی دیگر کره جنوبی می‌گوید احتمال دارد این راکت از یک تحت البحری پرتاب شده باشد. صدها نفر از تظاهرکنندگان در هنگ کنگ بعد از اینکه یک تظاهرکننده 18 ساله دیروز از فاصله نزدیک با مرمی مورد اصابت قرار گرفت، در پیشروی مکتب وی امروز تحسن کردند. مقامات شفاخانه گفتند که وضعیت سانگ چیکین ثابت است. پلیس به بی بی سی گفت تیراندازی از جانب آنها دیروز هنگام یکی از خشونت‌بارترین و بی‌نظم‌ترین روز تظاهرات در هنگ کنگ صورت گرفت. و کارل گوت، آوازخوان معروف چکی، به عمر 80 سالگی در اثر بیماری لوکیمیا درگذشت. او که در دهه 60 به شهرت رسید و بیش از 50 میلیون آلبوم وی در جهان فروخته شده، به حنجره طلایی پراگ شهرت داشت. او بخصوص به خاطر آهنگ لیدی کارناوال در سال 1968 شهرت جهانی یافت. همسر کارل گوت، ایوانا گوتووا، خبر مرگ او را در وبسایت خود نشر کرد. خانم گوتووا گفت که شوهر وی در منزل خود در حالی که اعضای خانواده دور وی جمع بودند جان داد. رئیس جمهور میلوش زیمان در حساب توییتر خود نوشت که در گذشت کارل گوت یک خبر نهایت غمگین است و برای همه کشور چک. او یک هنرمند واقعی بود که زندگی خود را برای دیگران وقف کرده بود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. یک هیئت طالبان به پاکستان رفته است. آیا پروسه صلح افغانستان اثر گرفته می شود؟ یک مقام ارگ ریاست جمهوری می گوید
دقیقه هستی باید افغانستان در طول پروسه پا منفی توگه باید تاثیر لانده را نوری.
یک مقام سابق طالبان می گوید سفر هیئت طالبان به پاکستان یک سفر عادی است. دیدبان حمایت از رسانه ها می گوید تهدیدهای امنیتی سبب شد که خبرنگاران نتوانند روند انتخابات را پوشش درست بدهند. بیش از 150 سرباز افغان در ولسوالی درزاب محاصره ماندند و اعضای خانواده های آنها در مرکز جوزجان جمع شدند. یک تن از آنها گفت
ولی درزاب هستیم، فرزندان ما را نجات بدهید، اولادای ما را نجات بدهید، ما خواهشمان هستیم از دولت کمک برسان، نون آب برسه، خیره برسه.
در مسائل جهانی صحبت در مورد آزمایش راکت دیگر از سوی کره شمالی. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
ایراد ولایت کلونی داخل شهر هیچی نلونی که مسترمونه بخورن که پولم ندارن که برم سو معدنی بخرم.
و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم. همچنان در امتداد لحظه ها به نشر می‌رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد، اما مالکیت آن باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، پس از سفر هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان، در توییترش نوشته است که حکومت افغانستان خواهان صلحی است که مالکیت آن در دست افغانها باشد. عبدالحمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
همزمان با سفر هیئت طالبان و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به پاکستان، حکومت افغانستان میگوید که صلح برایش اولویت دارد اما مالکیت صلح باید در دست حکومت افغانستان باشد. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در برگه توییترش نوشته است: صلح اولویت ماست. صلحی که به رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود منجر به تامین صلح پایدار و با عزت در افغانستان میگردد. در پروسه صلحی که دولت افغانستان مالکیت و رهبری آن نداشته باشد هیچ گونه پیشرفتی شاهد نخواهیم بود. صلح از خواستهای عمده مردم افغانستان است. دفتر سیاسی طالبان در خطر اعلام کرده است که هیئت این گروه به رهبری ملا عبدالغنی برادر به پاکستان رفته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در خطر در برگه توییترش نوشته این سفر هیئت طالبان به دعوت رسمی پاکستان صورت گرفته است. آقای شاهین با آنکه درباره برنامه این سفر هیئت طالبان به پاکستان جزئیات را نکرده اما یادآوری کرده است که آنان روی برخی موضوعات مهم گفتگو میکنند. در همین حال رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان به اسلام آباد رسیده است. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که آقای خلیلزاد پس از سفرش به چین به این کشور سفر کرده و گفته شده است که وی در این سفرش با مقام‌های پاکستانی درباره صلح افغانستان گفتگو می‌کند. در همین حال وزارت دولت در امور صلح افغانستان می‌گوید با آنکه این وزارت جزئیات سفر هیئت طالبان و آقای خلیلزاد به پاکستان را نمی‌داند اما می‌گوید که کشورهای منطقه باید در راستای ایجاد سهولت در روند صلح افغانستان همکاری کنند. ناجیه نوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید:
از تمام همکاران جهانی و منطقه‌ای خود برای تلاش‌هایشان در روند صلح افغانستان تشکر می‌کنیم، اما این تلاش‌ها نباید در روند صلح مانعی ایجاد کند و باید نتایج مثبت را در پی داشته باشد.
سفرهای منطقه‌ای طالبان پس از توقف روند گفتگوهای صلح از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز شده است. هیئت طالبان پیش از این بر روسیه، چین و ایران نیز سفر کرده است. خالد سادات آقای امور بین‌الملل سفر هیئت طالبان به پاکستان را در روند صلح افغانستان مؤثر می‌داند اما می‌گوید نیاز است که در این گفتگو با حکومت افغانستان سهم داده شود.
در سفر چه طالبان
هر گونه سفری که نمایندگان طالبان و خلیلزاد به پاکستان می‌کنند و در آنجا با مقام‌های مختلف این کشور دیدار می‌کنند، درباره آن باید با حکومت و سیاستمداران افغانستان نیز گفتگو کنند. در کل من به این سفر خوشبین هستم و فکر می کنم که تلاش های صلح و کمک لازمی پاکستان شکل مثبت به خود خواهد گرفت.
لازم مرسد پاکستان به تقسیم رسم
خلالش. از سوی دیگر وزارت امور خارجه افغانستان به تازگی گفته که تلاش‌های جهانی و منطقه‌ای به منظور آغاز گفتگوهای رسمی میان طالبان و دولت افغانستان همسو شده است. مسئولان وزارت خارجه با آنکه میگویند گفتگو با برخی کشورهای با نفوذ جهان و منطقه در این باره آغاز شده است اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری میکنند.
گزارشی بود در مورد این که حکومت افغانستان میگوید صلح در اولویت کاریش قرار دارد اما مالکیت آن باید در دست افغان‌ها باشد. این در حالی است که یک هیئت طالبان به پاکستان سفر کرده و همزمان با آن نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان هم در پاکستان است. سید اکبر آقا رئیس شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقام‌های پیشین طالبان میگوید که هیئت طالبان به ادامه سفرشان به کشورهای منطقه به پاکستان رفته است تا راه حل برای مشکل افغانستان که روی کشورهای منطقه نیز تأثیر دارد پیدا کند. حمید حکیمی گفتگوی با سید اکبر آقا انجام داده و نخست در مورد هدف سفر طالبان به پاکستان و کشورهای منطقه پرسیده است.
طالبا پیش که امو مذاکره که توقف شده طالبا گفته بوده در امو وقتی که ما به امو بعضی ممالک میریم خو امو البته چهار ممالک مشخص کرده و یک چین بوده، یک روسیه بوده، یک ایران، یک پاکستان. با امو سی دیگه که بوده رابطه و یک پاکستان منده بوده اله به پاکستان رابطه و مطلب امو پیش مشخص کرده بوده. برای امو رابطه که امو موضوع افغانستان یا مشکل افغانستان امو مشترک است در بین تمام آسیا خارجی که در اینجا آمده است، تمام ممالک آسیا که در خوب و ترس است. نو طالبان میگوید که امو توقف مذاکرات از طرف ما نبوده و از طرف امریکا بوده، اما تشریع به هر مملکت میته و که ممالک کچه او درباره صلح افغانستان شریک شوه.
میشه بگین در مورد نقش پاکستان به عنوان میانجی در این گفتگوها که گفتگوها بین آمریکا و گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به نتیجه برسه، نقش پاکستان چقدر مهم خواهد بود؟
ما فکر میکنیم که هر ملکی همسایه ما و شما که باشه، یعنی ما همسایه افغانستان که باشه، همون نقش مثبت هم داره و نقش منفی هم داره. خدا کنه که همون نقش پاکستان یا نقش دیگر سره همسایه که ما و شما است، مملکت ما و شما است، و باید نقش مثبت داشته باشه، یعنی در با فایده افغانستان یک حرکت بکنه. فکر میکنیم که پاکستان هم یک ملک است که همسایه افغانستان است، و اما اگر نقش مثبت در باره افغانستان بکنه فایده میکنه.
مصاحبه ای بود با سید اکبر آقا، رئیس شورای راه نجات افغانستان و یکی از مقامهای پیشین طالبان، که در مورد سفر هیئت طالبان به پاکستان صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برای جداسازی آرای پاک از آرای ناپاک راهکار روشن را روی دست گرفته است. یک عضو این کمیسیون میگوید که این نهاد مطابق طرز عمل این کمیسیون کار میکند. در این مورد عبدالحمید حکیمی گزارش میدهد.
با گذشت چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اظهار نگرانی‌ها از عدم تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون با استفاده از راهکار روشن می‌تواند که آرای پاک را از ناپاک جدا کند. اورنگزیب، یکی از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که راهکار آنان برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک مشخص است و آنان مطابق این راهکار عمل خواهند کرد. آقای اورنگزیب درباره این راهکار میگوید:
برای ما رأی معتبر است که رأی دهنده در روز انتخابات به گونه فیزیکی در مرکز رأی دهی حاضر شده باشد، شناسنامه‌اش برچسب داشته باشد و اطلاعات در دستگاه بیومتریک بر اساس برچسب جمع‌آوری شده باشد، اثر انگشت هر دو دستش گرفته شده باشد، عکس فرد و شناسنامه‌اش گرفته شده باشد، بارکد چاپ با برگه رأی نصب شده باشد و پس از آن رأی به صندوق ریخته شده باشد.
آقای اورنگزیب می افزاید که کمیسیون انتخابات سیستم طرح کرده که می تواند فرد را که دوبار رای داده باشد تشخیص دهد و خودش را هم شناسایی کند. از سوی دیگر، شمار از نهادهای ناظر انتخابات می گویند اگرچه راهکار کمیسیون مستقل انتخابات برای تفکیک آرای پاک از آرای ناپاک روشن است، اما این راهکار پیچیده و زمانگیر است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، به رادیو آزادی گفت برای کمیسیون انتخابات استفاده از این راهکار در تصمیم گیری سریع دشوار است.
بدون شک که روند جاری برای کمیسیون جدی و حساس است. از یک سو برگه های نتایج رای گیری باید وارد دیتابیس شود و از سوی دیگر اطلاعات دستگاه بیومتریک باید وارد سرور شود. بدون شک که تفاوتی بین نتایج هر دو وجود دارد، اما تفکیک آن برای کمیسیون کاری آسانی نخواهد بود.
این در حال است که جان بس، سفیر امریکا در کابل، در برگه تویترش نوشته است که گزارش های ضد نقیض درباره نتایج انتخابات نگران کننده است. سفیر امریکا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که این موضوع را برای مردم و ناظران روشن بسازد. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به تمام ناظران اجازه میدهد که از مرکز دیتابیس و مرکز شمارش آرا دیدن کنند. این کمیسیون تاکید میکند که آرای بدون شناسایی بیومتریک شمارش نمیشود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و بر بنیاد جدول زمانی کمیسیون مستقل انتخابات نتایج ابتدایی آن باید به تاریخ 27 میزان اعلام شود.
گزارش بود از عبدالحمید حکیمی که حسیب تلاش پیشکش کرد. باز هم موضوع دیگر ما مربوط می شود به انتخابات. دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان نمی گوید ناامنی در روز انتخابات باعث محدودیت پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شد. این نهاد بر اساس مصاحبه با 250 خبرنگار دریافته که تهدید گروه طالبان باعث شد تا خبرنگاران نتوانند به ولسوالی ها و مناطق دوردست سفر کنند. نورالله شایان گزارش دارد با این شرح.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید پس از انتخابات با 250 خبرنگار در 24 ولایت مصاحبه کرده و دریافته که پوشش این روند سراسری نموده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این دیدبان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت تهدید طالبان مانع اصلی پوشش خبری انتخابات بود.
به دلیل تهدید طالبان ما کمترین سفر روزنامه‌نگارا را و مناطق دوردست داشتیم. ما با 250 خبرنگار در 24 ولایت صحبت کردیم و بزرگترین نگرانیشان را پرسیدیم. بزرگترین نگرانیشان تهدید طالبا بود. خبرنگارا باورشان نیست که طالبا باعث شد که پوشش روزنامه‌نگاری و خبرنگاری و رسانه‌ای در انتخابات یک پوشش معیاری و 100% نباشد.
آقای خلوتگر میگوید حدود 25% مصاحبه شوندگان گفتند قطع فعالیت‌های مخابراتی تأثیر مستقیم بر روند گزارش دهیشان داشته است. همچنان 16% از عدم دسترسی به اطلاعات، 16% از برخورد نامناسب کارمندان کمیسیون انتخابات و 10% از رفتار نامناسب نیروهای امنیتی شکایت کرده و آن را عامل محدودیت پوشش رسانه انتخابات دانستند. در همین حال شمار از مسئولان رسانه ها می گویند در روز رأی‌گیری آنان به دلیل ناامنی نتوانستند خبرنگاران خود را به ولسوالی ها یا مناطق دوردست بفرستند. میراقا پوپل مسئول خبر تولونیوس:
تهدیدار ما شما می فهمیم که از گذشتان بوده. ما کوشش کردیم که در روز انتخابات بیشتر خبرنگارای ما را به ولایت های بفرستیم که از اهمیت نسبی برخوردار هستند و با ولسوالی‌ها کمتر رفتن.
برخی از خبرنگاران محلی نیز میگویند فعالیت‌های آنها محدود به شهرها شده بود. اسلم رشیدی خبرنگار در ولایت کندز:
این انتخابات دشوارتر از انتخابات قبلی بود، بخاطر که ما در دیگه انتخابات کار میکردیم ساحه پوشش امنیتی نیروهای امنیتی بیشتر بود، اما حالا ما محدود شدیم به شهر، بخاطر که کدام مسیرهایی که ما را وصل میکردن با ولسوالی ها نمیتونستیم بگوشتیم، بخاطر که تهدیدات امنیتی بود.
آقای رشیدی در حال از محدود شدن دسترسی به اطلاعات سخن میگوید که به گفته دیدبان حمایت از رسانه های آزاد افغانستان گزارش های پژوهشی نسبت به 5 سال پیش 50% کاهش یافته است. این نهاد از حکومت جدا خواست تا قانون دسترسی به اطلاعات را به صورت کامل اجرا کند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، اقارب و نزدیکان گیرماندگان در جنگ درزاب می گویند که بیش از 150 نیروی امنیتی شامل اردوی ملی، پلیس ملی و پلیس محلی در پوسته امنیتی آنتن در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی درزاب از 6 روز به این سو در محاصره طالبان قرار دارند و بدون آب و نان و مهمات به سر میبرند. عالم رحماریار گزارش میدهد.
شماری از باشندگان ولسوالی درزاب جوزجان که در شهر شبرغان به سر میبرند از بابت اقارب، نزدیکان و اعضای خانوادهشان که در جنگ گیر مانده اند رنج میبرند. آنها که از 3 روز به این سو در مقابل دروازه ولایت تجمع کرده و راه پیمایی کردند با سر دادن شعارها از دولت میخواهند تا به داد نیروهای امنیتی که در پوسته به نام آنتن تحت محاصره قرار گرفتن برسد.
برای ما طلا توضیح بکنه، ما آماده هستیم که
آماده
بلخصوص در ولسوالی درزاب که 150 نفر یا کمی زیاد و زن مردی که بالا در کوها متواری هستن، آواره هستن، گشنه و تشنه، لوچ و لک بالا اونجا زندگی و فجامی زبر سپری می نمایند، ما همدردی خدا با اونا اعلان میکنیم.
اعلان میکنیم.
یک تن از خانم های اشتراک کننده در این راه پیمایی که خود را عایشه معرفی میکند و رادیو آزادی گفت:
ما رسوالی درزاب هستیم، فرزندان ما را نجات بدهید، اولاد ما را نجات بدهید، ما خواهشمند هستیم از دولت کمک برسان، نون آب برسان، تیره برسان، نفری برسان، اگر نرسه امروز این یک ساعت وقت داره، اما یک ساعت که داونه ایش خدای پاک دیگه چیز نمونده، دیگه چیز نمونده، نی پیسان او هست، نی نون هست، نی نفر هست، نی مهمات از هیچ چیز نیست.
مظاهره کننده ها مقامات محلی و مرکزی را به سکوت متهم کرده میگویند که به داد نیروهای امنیتی گرمانده در جنگ نمی رسند. رحمت الله حشر یکی دیگر از مظاهرچی ها گفت:
با فاصله بازار تقریبا 3 کیلومتر از مرکز ولسوالی، از قرارگاه سابقه ولسوالی، اونجا در تحت محاصره دشمن قرار دارند.
باشندگان درزاب وضعیت این ولسوالی را فاجعه بار می‌خوانند و می‌گویند طالبان ده‌ها باب دکان، تعمیر ولسوالی و قرارگاه قماندانی امنی درزاب را با آتش کشیدند. اما طالبان تاکنون در این مورد با رسانه‌ها چیزی نگفتند. لطف‌الله عزیزی والی جوزجان این رویداد را می‌پذیرد و اظهار می‌دارد که هر لحظه موضوع را دنبال می‌کند و از رویدادهای اتفاق افتاده آگاهی کامل دارد.
نری سما به مرکز راپورت دادیم و تقاضای یک قطعه کماندو را کردیم که منتظرش هستیم. برای ما وعده سپردن که انقریب کماندون در اوسها دیسانس میشه و ملیتا برانداخته میشه. منتظری از او هستیم.
ولسوالی درزاب که در فاصله 120 کیلومتری جنوب شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان موقعیت دارد، یکی از ولسوالی های ناامن جوزجان به شمار می رود. بعد از آن که این ولسوالی 2 سال قبل از تهدید گروه داعش خارج شد، اما این بار در روز برگزاری انتخابات ششم میزان به دست گروه طالبان سقوط کرد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کره شمالی دست کم یک راکت را امروز از ساحل شرقیش فایر کرده است. ژاپن گفته است که احتمال آزمایش 2 راکت از سوی کره شمالی می رود که یکی آن به ساحه اختصاصی اقتصادی ژاپن رسیده است. وزارت خارجه آمریکا نیز در مورد واکنش نشان داده است. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده.
اردوی کره جنوبی گفته است کره شمالی صبح وقت امروز حداقل 1 راکت کوتاه برد را آزمایش کرده. کره جنوبی همچنان گفته این راکت از شهر وونسان کره شمالی پرتاب شده. و گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی آنها اوضاع را تحت نظارت دارند و ممکن این راکت از زیردریایی آزمایش شده باشد. گفته شده که این راکت 450 کیلومتر را پیموده که ممکن یک راکت بالستیک بوده باشد. از سوی دیگر مقام ها در ژاپن گفتند آزمایش تازه راکتی امروز از سواحل شرقی کره شمالی انجام شده. ژاپن گفته که احتمال آزمایش 2 راکت می رود که یکی آن به ساحه اختصاصی اقتصادی این کشور رسیده است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن از کابینه کشورش خواسته تا در مورد گزارش ها تحقیقات لازم را انجام دهد و همچنان آزمایش راکتی کره شمالی را شدیداً محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد خوانده است. از سوی دیگر ایالات متحده امروز 2 اکتبر از کره شمالی خواسته است تا از اقدامات تحریک‌آمیز خودداری کند و به مذاکرات هسته‌ای متحد باقی بماند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا با نشر اعلامیه گفته که پیونگ یانگ باید قطعنامه های سازمان ملل را نقض نکند و همچنان به مذاکرات متمرکز به خلأ صلاح هسته‌ای و به جزیره کره متحد باقی بماند. از این آزمایش راکتی کره شمالی دقیقاً 1 روز پس از آن گزارش شد که چوی سونگ هوی معاون وزیر خارجه این کشور دیروز اعلان کرد که پیونگ یانگ و واشنگتن در مورد اثرگیری مذاکرات گروه های کاری در مورد خلأ صلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توافق کردند. و گفته چوی دو طرف قرار است در روز جمعه پیش رو تماس های اولیه را برقرار کنند. اما وزیر خارجه ایالات متحده تنها گفته که دو طرف قرار است در هفته آینده دیدار کنند و جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکنون 2 بار با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی ملاقات کرده، اما این 2 ملاقات در مورد خلأ صلاح هسته‌ای شبه جزیره کره نتیجه نداده. ملاقات کوتاه اخیر این 2 مقام در 30 ماه جون امسال صورت گرفت. از ماه جون به این سو این 9 راکت است که از سوی کره شمالی آزمایش می شود.
پیام ها و نظریات شما.
امروز خوشبختانه شنیدم که روز کهنسالی است.
ایدهی افغانستان بالکل از قانونی که مبرا از تمام دنیا کار میکنه. چرا در قانون دیگه دنیا که هست و معلول معیوب به این چیزه خود هر حقوق قائل است. ما مردم که از پیش معیوب هستیم، اگر میریم به خاطر که هر حقوق ما داده شوی یک بانه را میکنن که شما مادر ذات هستی یا فرزند شما جنگی نیستی، یک بام دو هوا را مقصد بخت خود یک را پیدا میکنن. خواهشمندیم که شما لطف کرده امیر نشر بکنی.
نام ما خلیفه حسن است، یک تن از دریورای ولسوالی درزاب خوشتیپه ولایت جوزجان هستم. ما پیغام ما می است که همیس یک پلچک بود در منطقه نواباد، میگفت نواباد خوشتیپه، در منطقه خوشتیپه نواباد ترمان خدا میگم پلچک خراب شدگی از سیل خطا کرده بود. حالا ما پلچک هیچ کسی اقدام نکرده، همونجا یک دانه اسکاواتر باشه یک دانه موتر دامترک باشه، اما دو طرف پول است، همون را پر میکنه قطع خواب بس خلاص. رافظ سلامانه
من سیمانم از ولایت هرات سلام دارم. گفتم قوامی داخل شهر هرات هست، هیچ نال شهری نیست. هرات انکست ولایت هست که مرز به کشورهای خلاصه مسافر خیلی میای اینجی ولایت کلونی هست، داخل شهر هیچ نال اونیه که مسلمانه بخورن که پولم ندارن که برم فو معدنی بخورن. از ریاست آبرسانی هرات خواهش میکنم که چند تا نال به داخل شهر هرات تیار کنن، داخل پیاده‌روا که این مردم مسلمان ها از مسافرت میایم او بخورم. از شما تشکر میکنم، خداحافظ.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا همزمان با سفر هیئت طالبان به پاکستان در این کشور است، دفتر مطبوعاتی او میگوید که هیچ نوع گفتگو میان آقای خلیلزاد و طالبان را تایید کرده نمیتواند. مقامات قندهار میگویند در سه واقعه جداگانه در این ولایت 2 پلیس و 50 نفر از مخالفین مسلح کشته شدند. در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند به نیروهای دولتی تلفات وارد شده است. آمریکا از کوریای شمالی خواستار شد تا از اعمال تحریک‌آمیز خودداری کرده با گفتگو درباره برنامه اتمی خود متحد بماند. صدها نفر از تظاهرکنندگان در هنگ کنگ امروز تحسن کردند و کارل گوت، آوازخوان معروف چیکی، با عمر 80 سالگی در اثر بیماری لوکیمیا درگذشت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشر می‌شوند. تا دقایق بعد دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر، به نشر می‌رسد. برنامه حقوق اساسی و بشری شما و همچنان در امتداد لحظه‌ها. اما پیش از نشر این برنامه‌ها، تمیم اخگر مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
به رسون ملی کاراته افغانستان مسابقات انتخابی بهترین کاراتکاران را به هدف دریافت سهمیه المپیک آغاز کرده. نجیب الله سکندری رئیس فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات برای دو روز میان اعضای تیم ملی جوانان و نوجوانان راه اندازی شده است.
هدف از این مسابقات امیاست که ما بتانیم ورزشکارا را در بخش المپیک در وزن منفی 80 و منفی 68 و منفی 58 کیلوگرم انتخاب بکنیم.
آقای سکندری میگوید پس از ختم این رقابت ها مسابقات انتخاباتی میان تیم دختران نیز برگزار می شود. با گفته آقای سکندری، بعد از این رقابت ها 4 ورزشکار پسر و 4 ورزشکار دختر انتخاب خواهند شد. فدراسیون شنای افغانستان میگوید تیم شنا از مناطق مختلف کشور که به هدف اشتراک در کمپ تمرینی به قزاقستان رفته بودند، امروز به کشور برگشتند. قاسم حمیدی رئیس فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که این تیم برای آمادگی‌ها به منظور شرکت در مسابقات 2020 توکیو در این کمپ تمرینی اشتراک کردند. آقای حمیدی میگوید این تیم شامل ورزشکارانی از ولایت هرات، بلخ، ننگرهار، بامیان، کابل و اروزگان بود. با گفته آقای حمیدی، این تیم برای مدت 10 روز تحت نظر مربیان قزاقستانی آموزش دیدند. و در ادامه بازی های سه جانبه کرکت میان تیم های سنگاپور، زیمبابوه و نیپال، در مسابقه شب گذشته زیمبابوه نیپال را شکست داد. در این رقابت ها تا کنون تیم زیمبابوه 2 و نیپال و سنگاپور 1-1 بازی را برنده اند. این رقابت ها و میزبانی سنگاپور در 27 ماه سپتامبر آغاز شده و بازی نهایی آن در 6 اکتبر برگزار می شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام تقدیم می کنم. طفل متخلف به اطفالی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی باشد، ولی به علت این که به سن قانونی نرسیده است مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شوند. خب این که علل و عواملی که اطفال مرتکب اعمال تخلف می شوند و راه های حل آن چیست، در این برنامه حقوق اساسی و بشری روی آن بحث می کنیم. و در این بحث عبدالسبحان مصبا، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان، ما را همراهی می کند. خب آقای مصبا، خوش آمدید. اگر لطف کرده بگوین که کدام اعمال اطفال را تخلف گفته می توانیم؟
بسیار تشکر. ببینین، طفل هر آن عمل خلاف قانون را که مرتکب میشه او را ما تخلف میگم، یعنی بخاطر که ما با کنوانسیون بین المللی رابطه داریم، بخاطر که برای طفل احترام داده شود چون طفل آینده ساز کشور است، از لحاظ اصطلاح حقوقی فقط برای طفل